استان خراسان شمالی هم عدد و ارقام رو اگه بخوایم بگیم 195 میلیارد تومان فقط وام فرزند آوری بوده توی این استان. ما با توجه که خب میدونید که هم شما میدونید هم آقایونی که خانم هایی که در واقع با مناسبات بانکی سر و کار دارن میدونن هر چقدر به روزهای پایانی سال نزدیک میشه معمولا بانک ها دارن حساباشون رو وارسی میکنن، اصطلاحا دفترهای حسابشون رو میبندن، یه خورده دریافت این وام ها معمولا سخت‌تر میشه تو اواخر سال، اینجوری هستش همیشه، ولی به هر حال داره کار انجام میشه و این اتفاقات و پرداخت داره صورت میگیره. انشالله که حالا میگم بیشتر از قبل و با سرعت بیشتری هم پیگیری بشه. از وقت من چون نمیدونم اگر وقت دارم یکی دو تا تیتر دیگه بگم. یه بحث پوشش 90 درصدی بیمه ای برای هزینه های درمان ناباروریه که اینم اتفاق بسیار خوبیه و اگر ما به این رقم برسیم میتونه بسیار کارگشا باشه. یه عدد هم از کرمان بگم خدمت شما که 15000 متقاضی زمین در قالب جوان جمعیت در استان کرمان هستن که تا حالا برای 3000 نفرشون زمین تامین شده، یعنی برای یک پنجمشون، و الباقی هم بر اساس در واقع اون سیستمی که وجود داره و سازوکار داره پرداخت ها صورت میگیره، اعطای زمین ها داره شکل میگیره و ایشالله که برای همه این اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم. خواهش میکنم. پس به نظر میرسه که یک رقابت بسیار خوبی برای اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت در کشور شکل گرفته. ممنونیم از شما آقای قاسمی فری گرامی، تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
تناکه و تناسب و تکسر خدای متعال از مسلمان ها خواسته که زیاد بشن، افزایش بده. وقتی که عده زیاده افراد صالح در او قهرن زیادتره، توانایی ها قهرن بیشتره، نیروی انسانی قهرن راقیتره. طبیعیست.
یکی از مزیت‌های بزرگ کشور عبارت است از فرصت جمعیت جوان کشور، تعبیر جمعیت شناسا پنجره جمعیتی. ما امروز در دل این فرصت قرار داریم. اونی که به من گزارش دادن میگن این فرصت تا 20 سال دیگه ادامه خواهد داشت.
ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون پیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
ببینید، نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه که متاسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
خدمت شما که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر معافیت هایی که قید شده، هر خانواده به ازای داشتن فرزند سوم و بیشتر در سال 1403 مشمول 15% افزایش در تخفیف مالیاتی میشه. اما صحبت ما در خصوص معافیت مالیاتی خانواده های پرجمعیت هست بر اساس لایحه مالیات بر مجموعه درآمد. خب در ادامه گفتگو خواهم کرد با یکی از کارشناسان امور مالیاتی، این بار آقای قاسم بناگر. آقای مهندس بناگر سلام عرض میکنم.
سلام از ما خسته نباشه، خدا قوت.
صبحتون بخیر باشه.
شام بخیر باشه.
انشالله بتونیم که یک گفتگوی خوبی داشته باشیم در خصوص بحث معافیت مالیاتی خانواده‌های پرجمعیت. خب میدونیم که خیلی از شنوندگان ما جز خانواده‌های پرجمعیت هستن و باز براشون سوال‌های زیادی پیش آمده. البته ما چند دقیقه هم با آقای دکتر غیبی پور صحبت کردیم و به نظر میرسه که بحث معافیت مالیاتی خانواده‌های پرجمعیت بیشتر روی همون مجموع درآمد اونها باشه. خب به هر حال میدونیم که لایحه مالیات بر مجموع درآمد تقدیم مجلس شده و در این لایحه ساماندهی معافیت ها قید شده. اگر این ساماندهی صورت بگیره، خب نتایجش در واقع در زندگی خانواده های پرجمعیت نمود پیدا میکنه. ولی به طور کلی نظر شما در خصوص این تصمیم دولت چیه آقای بناگر؟
ضمن عرض ادب و خسته نباشی خدمت شما که همین که مستردد طبق اصل 51 قانون اساسی مالیات گرفته میشه به موجب قانون و بخشایش به موجب قانون، پس حتما برای هر گونه مشوقا و تشویقا و معافیت های این گونه باید حتما قانونگذار مقنن اینو مسبب بفرماید. خب اگر انشاءالله این قانونی که پیشنویس که دوستان دادن تو مجلس تصویب بشه، به هر صورت تشویق میشه که خانواده ها از این دغدغه هایی که دارن بتونن از معافیت های مالیاتی استفاده کنن، که الان که مستحضری طبق قانونی که مسبب شد از فرزند سوم به بالا 15% مالیات کاهنده میشه. حالا گفته سوم دیگه، بیشتر سه رو نفرموده قانونگذار، یعنی دیگه اینجا بهتر اینه که قانونگذار به ازای هر فرزند سوم به بالا این کار رو انجام بده. از اون ور هم یه سری معافیت های دیگه ای رو باید قانونگذار برای تشویق این موضوع انجام بده، مثلا همون بحث هزینه اجاره خانواده های پرجمعیت و یا هزینه تحصیل خانواده های پرجمعیت. این هم مرسم اینه که یک جدول یک شاخص درست بکنه، نه این که یه چیزی رو مسبب کنه و در اجرا نمیشه اجرایی کرد. باید یه چیزی رو با توجه شاخص هایی که وجود داره مشخص کنن که خانوادهی که فرضاً مستأجره اگر فرضاً 5 نفر هست تا اینقدر سخت دریافتی حقوقشون از مالیات معاف باشه، یا حتی مشاغل هیچ اشکالی نداره، چون ما به هر حال باید جلوگیری از به اصطلاح جمعیت پیری و جوانسالاری حتما باید که مشابقات قانونی رو بذاریم. حتی میشه این موضوع رو برای سباها هم انجام داد، هیچ ایرادی نداره که ما فقط بگیم حقوق بگیر باشن و به اصطلاح کسانی که حالا چه کارمند دولت هم یا غیر دولتی هم اینا این مشاوره استفاده کنن.
البته باید منتظر بمونیم تا متن این لایحه منتشر بشه تا
بله.
در جریان جزئیاتش قرار بگیریم. الان هنوز مشخص نیست که دولت چه مواردی در لایحه قید کرده.
دوستان پژوهشگاه‌های ما بیان با دید بازتر و الگو گرفتن از سایر کشورهای دیگه اینو از قبل پیش بینی بکنن.
درسته.
حالت متن قانون نویسی نشه، بلکه عملیاتی مشخص بشه که یک خانوار پرجمعیت دارای حتما اجاره مسکن هست، اتاق برای فرزند میخواد، هزینه تحصیلی میخواد، اینا همه رو در یک قالبی در یک پکی مشخص بکنن. وقتی که مشخص کردن اون وقت بیان بگن آقا به ازای هر فرزند 10% مالیات کم میشه، یا اینقدر معافیت بر معافیت معافیت پایه ماده 101 بهش اضافه میشه.
خب آقای بناگر به نظر میرسه که علاوه بر تعداد فرزند، حتی نگهداری از پدر و مادر هم به نوعی
آره
در این لایحه آره مد نظره.
بله اتفاقا خوب فرمودی. ببین ما الان از همین وقتی که گفتیم بی پی سال رسیدیم، خیلی از خانواده پدر مادرها هم نیاز به مراقبت دارن، همون که قانونی که در راجب معلولین به صورت ترتیب شده که اگر خانواده فرزند معلول رو نگهداری میکنه یه معافیتی داره. ما اگر بیایم اینجا هم بگیم هر کی پدر مادر خودش یا سالمندی رو نگهداری میکنه عامش کنیم، حتما نباید بگیم پدر مادر بوده، عام کنیم، هر کسی خان سالمندی رو نگهداری میکنه اون هم بهش معافیتی رو فرزند یه درصدی از کل درآمدش بهش معافیت بدیم.
بله
خب هم برای عرض کردم هم برای مشاغل هم برای حقوق بگیران.
درسته. یه اشاره داشتیم به اون معافیت 15% خانواده های داره یه فرزند سوم و بیشتر.
سوم به بیشتر.
بله. یه جایی اشاره شده که اگه حالا والدین دهه 60 باشه که این تخفیف مالیاتی 30% میشه.
آره درسته. آره. ما قانون رو باید جامع و کامل و خیلی بزرگ ببینیم. نه اینکه یه حرفی بذاریم که نشه اجرایش کرد. باید شرط بذاریم که طرف از شرطش خسته بشه. مشخص کنیم، واضح و شفاف بکنیم این کار رو.
خب الان پیشنهاد شما چیه آقای بناگر به عنوان یک کارشناس و محقق امور مالیاتی؟
من میگم به ازای تمام هزینه‌های خاربارها، هم از مسکن، تحصیلات، خدمت شما که
هزینه های آب و برق
و نگهداری همین فرمودین به اصطلاح
والده
خانواده خودشون، بیاییم یه مشوقی حالت جدول مانند و درصدی از درآمد مشروع مدت بگیم کم میشه. همین الان ما یه ماده 92 قانون مالیات مستقیم داریم، میگه هر کی تو منطقه محروم زندگی میکنه یا کم توسعه یافته 50% مالیات معافه. اینجا بیام همینجوری بگیم، بگیم آقا جان هر کسی که از این شرایط داره فرضاً هر یک از آیتم ها 10% مجموعاً 50% معافیت داره.
البته باز
جایی هم مشکلی به بودجه دولت هم ایراد نمیشه. چرا؟ چون ما بحث مالیات مستقیم داریم، مالیات خدمت شما که مجموع درآمد داریم، از اون ور اون درآمد پایدار مالیات اصل افزود در جای خودش هست. درست هست هم ماده 12 قانون قدیم و ماده 9 قانون جدید قانون دائمی از شبسه معافیت ها داده.
درسته.
اینجا هم بیاییم یه سری اقلامی که اگر در قانون ماده 9 قانون از شبسه دائمی مشاهده نشده یا پیشبینی نشده برای خانوار اینجا هم اون اقلام از مالیات معاف کنیم.
البته در بیشتر مباحث مربوط به معافیت‌های مالیاتی اشاره به مالیات‌های مستقیم شده که عمدتاً هم همون درآمد رو در نظر می‌گیره. حتی در اشاره‌ای که به بحث معافیت مالیاتی 15% و 30% داشتیم، باز یه شرطی وجود داره که این معافیت مشروط به اینه که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند بالای 2.5% نباشه. یعنی
همین شرطا رو باید برداریم. طرف مراجعه می‌کنه، طرف نمی‌خواد بده، شرط روز تنگ شرط کلا برده. قانونگذار به این تفسیری ماده 92 خیلی قشنگ گفته هر کی تو منطقه کم توسعه یافته زندگی میکنه 50% مالیات حقوقش معافه. درسته؟ خب ما اینجا هم بیایم بگیم آقا هر کس که اولاد سوم به پای داره 50% مالیات معافه، دیگه شرط های کوچیکو این شهر و اون شهر و این اینا برداریم.
خب برای همین سیستان و بلوچستان دیگه نرخ باروری شهرستان خب بالای 2.5%، بنابراین خیلی از این شرط و شروط ها در واقع اونجا قابلیت اجرا نداره.
احسن، خدا حفظت کنه. درست اشاره کنم. همین قضیه رو بیان برای نگهداری پدر مادر، هزینه تحصیلی فرزندان و حالا هزینه های دیگه که رفاهی هرچی که میشه پیشبینی کرد، بیان بگیم آقا جمعاً فرضاً 50% مالیات معافن، تمام شد دیگه. خیال جمع دیگه این مشکلات هم دیگه وجود نداشته باشه.
بله خیلی ممنونم.
محمد با ارزش افسوده هم باید برای اقلام ضروری هر سال عرض کنم ماده 9 یه معافیت های داد، ولی باز اونو باید تو جمعیت خانوار نگاه کرد، موضوعات خانوار رو نگاه کرد و اونم بهش معافیت داد.
خب از ابعاد مختلف و بعد این قضیه بررسی بشه. ممنونیم از شما آقای بناگر گرامی. استفاده کردیم از صحبت شما. ممنون و با شما خدافظی میکنم. روزتون بخیر. خیلی ممنونم که امروز هم همراهی میکنید برنامه افق روشن رو با موضوع خانواده پر جمعیت معاف از مالیات.
جمعیت هر سرزمینی مهمترین سرمایه ملی آن مرز و بوم است، چرا که سرمایه انسانی هر کشوری در ساختن جامعه جوان و سالم و غنی‌سازی میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل آینده نقش موثری دارد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی در جلسه 24 مهر ماه 1400 کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی برای اجرا به مدت 7 سال به تصویب رسید و 24 آبان ماه 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
سال 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شد. شاید بیش از 60% مواد این قانون برمیگرده به اقداماتی که در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید انجام میشد، یعنی از 73 ماده‌ای که در این قانون اومده و 81 تبصره، 43 ماده قانونیش به وزارت بهداشت برمیگشت و کارهای خوبی انجام شد. شما یک کوه یخی رو در آب در نظر بگیرین، آن چیزی رو که ما میبینیم در قله با آن چیزی که به گفته قاعده این کوه رو تشکیل میده، زمین تا آسمون فاصله داره و این کار، آن چیزی که در حال انجامه، اون همون قله است. بس خیلی کار باید انجام بشه. من گفتم از وزارت بهداشت کارهایی که داره انجام میشه، علارغم این که تعداد زیادی از این مواد و قوانین و تبصره ها به شکل اجرایی در اومده، تبدیل به دستور عمل شده، تبدیل به بخشنامه شده و بسیار از اینها داره کار میشه، ولی ما راضی نیستیم.
ایران و بسیاری از کشورهای جهان در مواجهه با یکی از مهمترین چالش‌های قرن به نام بحران سالمندی جمعیت قرار دارند که تهدیدی برای آینده ایران است.
فرهنگ سازی خیلی کار باید براش بشه، اونم به تنهایی در اختیار وزارت بهداشت نیست. شاید تعدادی از دوستان از صحبت‌های من دلخور بشن که بگیم همه همزمان، همنواخت و کنار هم، دوش به دوش تمام مؤسسات و وزارتخونه‌ها حرکت نمی کنیم. برای وزارتخانه مختلف صحبت برای گفتن قطعا دارن، ولی در عملیات باید بریم و ببینیم. روز اول هم ما گفتیم بله، ما اگر 40 سال پیش با اقداماتی که در حوزه سلامت صورت گرفت، یک افت شدیدی در جمعیت، در کنترل جمعیت اتفاق افتاد، خیلی ها گفتن خب شما اون موقع موفق بودید، الان هم باید این موفقیت رو در راستای جوانی جمعیت به کار بگیریم. نکات بسیار بسیار ابهامی رو هم ما میبینیم. اگر اون زمان یک وازکتومی صورت میگرفت، سر ما پولش پرداخت میشد. اینقدر هم تبلیغات در سطح شهر بود که بیش از شاید آن چیزی که ما انتظار داشتیم، جمعیت وارد این بازار و تقاضا شد. الان ما چه کار داریم میکنیم؟ الان ما میگیم قوانین میگذاریم، میگیم میخوایم حمایت بکنیم، حمایت مالی میکنیم. سال 1401 چقدر از بودجه که قرار بود اعتباری در اختیار حوزه وزارت بهداشت قرار بگیره تامین شد؟ اینو به عنوان یک وظیفه در راستای منبعیات بقا مزمر اولی وظیفه رو بود انجام بدیم، چه پول ما بدن چه ندن.
سازمان‌های بسیاری در راستای قانون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری تلاش می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نیز در بخشنامه‌ای مورخ 21 شهریور 1402 افزایش معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق را به ازای فرزند سوم و بیشتر ابلاغ کرد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ما منتظر دریافت پیام های شما شنوندگان گرامی هستیم. از طریق شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 30102 و روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. روز بخیر.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. جام پاره کنم دامت گر به جانم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند، امید دلم در برم بنشین تا مگر ز دلم هم برون برم، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود، ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم هر شکست مرا، وگر این قفس را برد شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
من شخصا خودم رو مسئول میدونم تو تعیین سرنوشت کشورم.
منم سهمی دارم در این مملکت که میخوام یه انتخابی داشته باشم.
حرف عملش یکی باشه. اینجور نباشه که مثلا قبل انتخابات یه حرف بزنه بعد انتخابات بگه که مثلا نه این حرف من نبذارم.
ما جوانا باید حتما توی انتخابات شرکت داشته باشیم.
مردم هم توصیه میکنم که بیان توی صحنه حاضر بشن و دخیل باشن توی این سرنوشت کشور.
در مسیر انتخابات شما در مسیر انتخابات هستید. ایستگاه 36 حق انتخاب. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، همراهی شما در مسیر انتخابات مایه افتخار ماست. در طی این مسیر تا 11 اسفند 1402 خورشیدی تلاش می‌کنیم با پرداختن به قوانین، موضوعات و محورهای متنوع این رویداد سیاسی درک بهتر و جامع‌تری از موضوع انتخاب و رویداد انتخابات پیدا کنیم. یکی از اصول مستحکم و غیر قابل خدشه که در اسلام بر سایر اصول و قواعد حاکم است، موضوع حق انتخاب و تعیین سرنوشت توسط خود مردم است. حق رأی و انتخاب امروزه به عنوان یکی از شناخته شده ترین حقوق بشر مورد توجه است. در واقع قرن 20 مصادف بوده با ظهور بین‌المللی اصل انتخابات آزاد، اصلی که به موجب آن انتخابات باید تحت شرایطی انجام شود که آزادی ابراز اراده رای دهندگان تضمین شود. اعلامیه های بین المللی حقوق که این حق را صراحتاً به رسمیت شناخته اند کم نیستند. اما در کشور عزیزمان ایران این موضوع به چه شیوه‌ای در قانون مورد توجه قرار گرفته؟ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود و آن هم از راه انتخابات. در ماده 7 قانون انتخابات آمده که انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. رأی دادن و انتخاب و شرکت در انتخابات برای شهروندان جامعه از حقوق مسلم آنها به شمار می رود. با وجود جایگاه و اهمیت حق انتخاب، شهروندان در 11 روز اسفند ماه امسال با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نشان می‌دهند آینده و سرنوشت خود را با انتخابی آگاهانه با دستان خود رقم می‌زنند.
خود انتخابات حل کننده بسیاری از مشکلات بین المللی ماست. کسانی که ناظران بین المللی هستند قضاوتشون نسبت به کشورها و برخوردی که باید با این کشورها داشته باشند به این چیزها خیلی وابسته است. ببینن مجلس این کشور اگه مجلسی داره، رؤسای این کشور چجور انتخاب میشند، به وسیله چه کسانی انتخاب میشن، با چه حجمی از پشتیبانی انتخاب میشن، اینو تأثیر داره. علاوه بر اینها انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور، تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور. افکار نوی میاد.
ایستگاه بعدی، حق و تکلیف. تا ایستگاه انتخابات 34 ایستگاه باقی است. در مسیر انتخابات با ما باشید. ساعت 10 اینجا تهران است. صدای